از آیه 64 میخوام بخونم اگر که میخواین همراه بشین. و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا. اینجا اصلا داستان عوض میشه دیگه، از این آیات داستان عوض میشه و بحث دیگه ای از آیات سوره شروع میشه، وجه دیگری از آیات سوره از اینجا آغاز میشه که حضرت علامه طباطبایی هم این دسته رو کلن از اینجا به بعد جدا میکنن، که میره تو این که فرشتگان به فرمان پروردگار نازل میشن و پروردگار فراموش نمیکنه، رب السماوات و الارض و ما بینهما فاعبده و استبر لعبادته هل تعلم له سمیا. حالا من میخوام این آیاتو ضمن اینی که از نظر دستبندی مطلب جدیدیه، در ارتباط با آیات، چون درسته از نظر دستبندی جدیده ولی در ارتباط با آیات قبلیه، میخوام بهش توجه بدم، همینطوری بخونم و توجه شما رو به این جلب کنم. خب آیات در مورد پیامبر گرامی اسلام البته اینجا و نزول ملائکه، به تعبیری که اصلا ملائکه نازل نمیشن مگر به امر پروردگار، ولی عبارت آخرش خیلی مهمه که و ما کان ربک نسیا، خدا فراموشت نکرده. چرا؟ چون تو حرفایی که زدیم در آیات قبلی که آدم اومده در یک جریانی که حرکت کنه به اون نتیجه برسه، به همون دلیلی که دوستان اشاره کردن و همینم بحث رو یک اندازه‌ای گرم کرد، خب یه اتفاقی میافتادن بعضی وقتا شرایط خیلی سخت میشه، شرایط سخت میشه، اونجوری که به طور عادی آدم انتظار داره جلو نمیره، یه ذره انسان دچار خلاصه استکاک در مسیر میشه. مهمترین چیزی که اینجا وجود داره اینه که آدم بدون خدا فراموشش نکرده. خدا اصلا فراموشکار نیست بخواد کسی رو فراموش کنه. و جالب اینه که بیشترین چیزی که آدمو اذیت میکنه این حسه. یعنی اون موقعی که حالا گفتن خانم بزرگوار آدم دیگه میفته تو اون گیر کردنه که حالا خودشون هم از این مشکلات زیاد دارن که دیگه اصلا جلو نمیره و نمیدونم هر چی بوکسوبات داری میکنه، هر چی گاز میدی بیشتر فرو میری، بیشترین چیزی که آدمو اذیت میکنه گیر کردن نیست، بیشترین چیزی که آدمو اذیت میکنه اینه که فکر میکنی مهم نیستی و تو رو این وسط گیر انداختن و ولت کردن، گفتن همینی که هست. این بیشتر آدمو اذیت میکنه، مگر آدم اگر گیر کنه ولی یک هوشیاری درش باشه اینقدر اذیت نمیشه. اصلا این آیه اومده میگه و ما کان ربک نسیا، بابا خدا فراموش نمیکنه، که همون موقعی که شما در اون شرایط گیر کردی خدا تو رو فراموشت نکرده، که اگر همچین باوری در انسان شکل بگیره فعبده و استبر لعبادته میشه. میگن پس بر اون مسیر درستت استقامت ببرز، ببین کارت اگر درسته ادامه بده. خیلی وقتا کار درست نتایجش دیرتر دیده میشه، همین نکاتی که مطرح فرمودن، طبیعت عالمه، اصلا طبیعت عالم اینه که کارهای درست زمان برن. یه وقتایی آدم، حالا من هر وقت این تیکه رو خودم فکر میکنم یاد اون قسمت چیز میفتم، نم یادتونه این داستانهای مجید رو یادتونه، یه قسمتش قاطی میکنه بعد دیگه شروع میکنه میگه که اصلا خسته شدم، هی میگی کات، هی میگی فلان، بعد این آقای کیومرث پور احمد هم اینو گذاشته بود، یعنی همین تیکر اینن توی اونجا گذاشت، اینو حذفش نکرد، که بالاخره مجید هم خسته میشه دیگه، همین مجید دوست داشتنیه اینم خسته میشه، این خستگیش هم ببینید. خیلی بر من اونجوریه، یعنی نمایشیش اینطوری، آدم خسته میشه، بعد خسته میشه میزنی زیرش، اصلا دوربینو میندازه اونو هول میده، میگه بس دیگه خسته شدم از بس هی گفتی 3-2-1 کات فلان، منم یه آدمم. آدمو فراموش نکردن، این انسانو فراموشش نکردن، اینو چیز نکن. همه اتفاقایی که میفته تو دل همین مسیره، تو دل همین برنامه است. استبار از انسان میخوان، استبار صبر به باب افتعال رفته است، یعنی یه پیوست صبر کردنی از آدم میخوان، صبر بر روی صبر گذاشتنی از آدم میخوان. و یقول الانسان اعذا ما مت لسوف اخرج حیا، این الان اون طرفش، اینقدر بعضی وقتا به آدم ها فشار میاد که اصلا میزنن زیر همه چی، دیدین دیگه آدم ها وقتی فشار زیاد میاد میزنن زیر همه چی، اصلا کی گفته ما بمیریم بعد از اون میخوایم زنده بشیم، اصلا ولش کن. این که این حرفو میزنه اولش لزومنم اعتقادش نیستا، خستگیشه، ولی میتونه اعتقاد آدم بشه. همیشه اینجوری نمیمونه. وقتی آدم رو گزاره های معنوی خودش کار نکنه، رو گزاره های اعتقادی خودش کار نکنه، به مرور همه میشه باورش. دیدین دیگه الان خیلی زیاد شده، میایم میگین که آقا فلان رفیق ما در طی این سالها آروم 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 رفته که دیگه هیچی رو قبول نداره. اولش که اینجوری نبوده بنده خدا، که اولش هی سخت بوده، هی نرسیده، هی نشده، به اندازه این استقامت روی توان خودش کار نکرده، روی اعتقاد خودش کار نکرده. یه وقتی ارون ناراحتی این حرفو زده که بابا ولش کن اصلا، چه وضعشه، مثل همون قصه های مجید عصبانی شده، 5 دقیقه بعدش هم فیلمشو بازی کرده، وظیفه‌شو انجام داده. ولی وقتی هی این ادامه پیدا میکنه و توش کار نمیکنه، کم کم به باور طرف تبدیل میشه دیگه. بله همون که باید این باورهاشو با خودش مرور میکرد. اون موقع که خسته میشه، حالا نمیگه همون موقع خسته شدن، همون موقع بعدش اون باوره رو بهش فکر میکرد که چرا من اینجوری شدم، ندیدن آیا دلیل میشود، خدا چه نشانه هایی قرار داده. چرا الان، چرا دیگه همین الان دارم میگم، همون موقعی که حالش بد میشه میزنه زیرش، بعدم 2 دقیقه بعدش خوب میشه. اینا که متوجه شد که تو خلوت خودش که اینو میفهمه که اشکال نداره. میگم همون موقع روز بعدش موضوع رو ول نکنه، بره بررسی کنه. مثل این که میدید مثال چی میخوام بزنم، شما دیدین مثلا هر دستگاهی، چه میدونم پکیج ماشین هر چی، یهو یه صدایی میده، یه تق میکنه. حالا اون موقع استارت میزنی، بار دوم روشن میشه، ولی تو ذهنت میاد ببینین یه بار این کارو کرد، یه بار ببینم نکنه چیزیش باشه. این کارو میکنه دیگه، آدم عاقل این کارو میکنه دیگه. وای نمیسته فاجعه اتفاق بیفته، بعد تسم تایمه ببره، بعد یاتاقام بزنه، بعد بگن آقا جان کلا موتور رو باید عوض کنی عزیز دل من. و این کارو نمیکنه که. یا آقا این یه بار استارتش درست کار نکرد، این خب حالا یادی کنم، یه ما ماشینمون یه تعمیرگاهی میبریم، همین از این نمایندگی ها، بعد خب دیگه مام که کلا آدم حراف دنبال چی میگرده، دوتا گوش که بشنفن. دیگه میبریم اونجا دیگه تا ماشین بخواد درست بشه یا مثلا بذاریم و اینا، دیگه با تعمیرکار و نمیدونم شاگردش و اونی که اجناس رو میدن دیگه کم کم حرف زدن و دیگه هر بار میریم یه عالم از این سوره و سوالای فلسفی و خدا چرا ما رو خلق کرده و اینا. یه آقا پسری هست، حالا همسن و سال خودمون، آقا پسر همسن و سال خودمون، حالا چه خیلی ده. یه آقا رسولی اونجا هست، اونم مثلا این سوالای فلسفی همیشه داره، هر بار میگه، هر بارم آماده کرده، مثلا هر وقت که من برم یه ذره من ماشین رو دیر میبرم مثلا چی صداش در میاد، آقا دیر اومدی یا این سوالا مونده. خلاصه با هم دیگه گپ میزنیم. یه بار ما اینجوری شد که این ماشینمون رو کنار خیابون خاموش کردیم، بعد پیچوندم برق نیومد تو ماشین، بعد دوباره اینو برگردوندم پیچوندم دوباره برق نیومد، دوباره برگردوندم پیچوندم، این بار برق اومد، روشن کردم و رفت. ولی تو ذهنم اومد که اینطوری شده که برمیگردونی بعضی وقتا کلن برق نمیاد، حالا الان بعد دوبار اومد چون کلن برق نمیاد، این اختلال الکتریکی تو برق ماشین بالاخره هست دیگه. خلاصه رفتم اونجا و به این بنده خانم خدا گفتم که به این رسول گفتم این برق یه با کی دوبار نمیاد پشتشا. خلاصه اینم بنده خدا زد و بررسی کرد و گفتش که این سیم فیوز هم اینجاش این تونتون داغ میکنه، سیم فیوز قطع میکنه، سیم فیوز عوض کردم درست کردم، یه دو تا هم بذار توی خلاصه داشبورد ماشینت که باشه. بعد دوباره حرف و بحثای خودم دیگه. این گذشت به مدت مثلا یک سال گذشت تا اینکه ما در جاده به سمت کربلا ساعت 2:30 شب بین اندیمشک تا اهواز ساعت 2:30 شب این اتفاق واسه ماشینمون افتاد که این خاموش کردیم دیگه روشن نشد. اونجا دیگه روشن نشد. منم خب یادم رفته بود، یک سال گذشته بود دیگه وایساده بودیم، کم کم منتظر بودیم که خلاصه بگیم مثلا یه کسی بیاد احتمالا ماشین رو ببره، چون ما بریم سوارشیم توی نیست به شب، اونم تو اون اوضاع اربعین چیز شلوغ قلوغی هم نمیشد. و اون موقع من یه یاد این سیم فیوزه افتادم، رفتم برداشتم و زدم و درست شد. بعد زنگ زدم به رسول، گفتم من میخوام بهت بگم که این سیم فیوزی که گذاشتی ببین اینطوری کار کرد. حالا اون چقدر خوشحال شد که پس ما فایده داریم و ما به درد آدم رو میخوریم و این حرفا، چقدر خوشحال شد از این ماجرا. حالا این مثال که زوایای دیگه ای داره بماند، حرف سر چیه؟ حرف سر اینه که من وقتی یه جای نقصی رو تو ساختارم میبینم که نباید ولش بکنم، که یه جای نقصی دیدم دیگه، نباید بذارم بره به فاجعه تبدیل بشه که بعدم بگم فاجعه شد. که من اگر یه لحظه یه روزی دیدم نسبت به یکی از دوستانم حسادت دارم، خب بعد بعدم برم این درونم رو واکاوی کنم دیگه، چرا اون روز حسادت در دلم به وجود اومد؟ خب من کنار اینا میگذرم، میگم نه بابا حالا یه چیزی شد، بعدش باهاش رفیق شدم. ببین بالاخره کلک زد بیرون دیگه، الان قطع شد، فردا شاید یه حسادتی بیاد که نتونی برطرفش کنی، خب برو حلش کن دیگه، چرا ولش میکنی؟ ما از این کارا زیاد میکنی، ولش میکنی، بعدن که فاجعه میشه دیگه نمیشه درستش کرد. اون موقع هم دیگه به جای اینکه درست کنیم کلن زیرش میزنیم، میگیم مثلا حقشه، همینه که هست. بعد جلوتر میریم اصلا میگیم اصلا عالم چرا اینجوری خلق شده؟ آدما باور کنید از اولش کافر و مشرک نیستن، به تدریج اینجوری میشن. همین که یک کوچولو کوچولو میزنه، این هم که حساب نمیکنه، میره بعدی، میره بعد بعدی وحشتناکتره، میره بعدی اون وحشتناکتره، بعد کار به جایی میرسه که اعزا مامت تو لسه و فا اخرج و حیا. اصلا کی گفته زندگی هست؟ همه حرف آخونداست، خواستن با این حرفاشون ما رو معطل نگه دارن به اهداف خودشون برسن. ول کن این حرفا، چی ما رو معطل کردن؟ الان لذت تو ببر. آقا ببین اصلا مشکلی که تو داشتی اینا نبود، تو اصلا مشکلت این بود، تو این مشکل رو با دیدی این طرف با مام باباش دعواش میشه، نماز نمیخونه. میگه الان چرا نماز نمیخونی؟ میگه اصلا این چیه؟ اینا اینجوری هن؟ اخلاقشون اینجوری؟ میگم آقا چه ربطی داره اون الان اخلاقشون، تو چرا نماز رو نمیخونی؟ چرا زدی زیر نماز؟ میگه اصلا نمیخواد، اصلا نمیخوام. اصلا نمیخوام چرا؟ میگه آدم ها به تدریج خب اینجوری میشن دیگه، هی این دست اندازه وجود میده. خب این یه بار حلش کن برای خودت. حرفم اینه که آدم ها فکر نکنید این جمله، این جملات اول به واکنش عادی میگن، به شوخی میگن، رد میشه، اینطوری نیست، اینا اینطوری نمیمونه. انسان یه موجود تدریجیه، به مرور اعتقادات در شکل میگیره، تدریجا ایمان و کفر در او به وجود میاد، یه شبه که نیست که. بله بفرمایید. تفاوت صبر و تحمل اینه، در صبر کردن علاوه بر تحمل کردن انجام دستور خدا هم وجود داره، ولی در تحمل کردن اون نیست. مثلا یه کسی یه ظلمی میکنه، من نمیتونم کاریش بکنم، فرقش اینه. در تحمل کردن فقط تحمل میکنید ظلمشو، در صبر کردن علاوه بر تحمل کردن دستور خدا در اون موضوع هم اجرا میکنید. ممکنه دستور خدا این باشه که برو دادگاه شکایت کن، ممکنه دستور خدا این باشه که همچنان به پدر مادرت احسان کن. یعنی شما در صبر اجرای حکم دارین، این فرقش با تحمل کردنه دیگه. حالا در هر موضوعی به حسب اون موضوع دیگه. فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحورنهم حول جهنم جثیا. به خدا قسم که بی تردید اونا محشور میشن با شیاطین. اینا حرفای شیطونه دیگه، اول وسوسه میکنه بعد به اعتقاد آدم تبدیل میشه، اول میگه بعد میشه اعتقاد. از اول که اعتقاد آدم نیستش که، از اول که آدم اعتقاد نداره عالم بی هدفه که. اتفاقا بچه ها رو ببینین خیلی درک هدفمندانه ای از عالم دارن، درک زیبایی از عالم دارن، اگه پدر مادرشون خرابش نکنن، درک زیبایی از زندگی تو عالم دارن. خب کم کم زشت میشه چون این درشون ساخته میشه. چهار تا مشکل پیش میاد، دو تا قور میزنه، بعد دو تا قور رو چک نمیکنه، بعدا میره کم کم این قوره تبدیل میشه به تردید، تردیده میشه انکار، انکار میشه اعتقاد طرف. آدم باید دائما مواظب ایمانش باشه. ایمان قدم قدم درست میشه، قدم قدم خراب میشه، تدریجیه دیگه. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن اتيا. اون وقت از هر ملت و گروهی اونایی که نافرمونیشون بیشتر بوده اونا رو جدا میکنی. بالاخره یه عده سردمدار این ماجران دیگه، یه عده جو میدن، یه عده این جمله ها رو بیشتر سر زبون میگن، یه عده تو دلشون میگن، بیرون به بقیه هم میگن. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بحاصلیا. اون وقت اینایی که سردمدار این ماجران طبیعتاً به عذابم شایسته ترن، خاطر اینکه آقا خسته شدینا تو زندگی، اگر یه وقت خستم شدین قور خواستین بزنین، قورتون رو برین در خلوتتون بزنین، جلو بقیه نزنین، به خاطر اینکه وقتی جلو بقیه قور میزنید ایمان اونا رو هم متزلزل میکنی. آقا میخوای بالاخره حرف اینجوری هم بزنین، تو خلوتت بزن، بقیه رو چیز نکن. نه میخوایم بگیم سبک شیم، خب کلتو بکن تو چا سبک شیم، برو تو خلوت. اینقدر اثر داره در خلوت شب آدم قور بزنه به خدا، اصلا چقدر معنویت ایجاد میکنه. برو تو دل شب، برو تو دلت میخواد به خدا قور بزن، اصلا اون خودم از دستت ناراحتم. این با خدا آدم هر حرفی میتونه بزنه، خداستی آدم شکایتشو پیش خدا میتونه ببره. پیش بقیه وقتی میبرین، شما میگین دو دقیقه بعد، دو روز بعد حالتون به حالت عادی برمیگرده، اما اون اینطوری نمیشه لزوما، اون اونجوری نیست. حالا البته گفتن که در نزد اولیای خدا آدم میتونه شکایتشو ببره، پیش اونام میتونه بگه، پیش اونام خواستین قور بزنین اشکال نداره، بین یه اولیای خدا پیدا کنین پیش اون قور بزنین، ببین اصلا این چه زندگیه اینج، چون اون تکون نمیخوره، اونم تحت تاثیر قرار نمیگیره. اگه پیدا کردین پیش اونا، ندادین در خلوت. هی اینقدر قورا رو آدم تشدید نمیکنه بین هم دیگه، این به اون قور میزنه، اون به اون قور میزنه، این به اون. آقا تا دلتون میخواد مشکلات و نقص و اینا در نظام عالم به چشم آدم میآید، نه اصلا دیگران اشتباه میکنن، من ادعای مسلمونی دارم یا عالم دروغ میگم، خب معلومه دیگه آدما کفری میشن دیگه. خیلی خب خواستین قور منو بزنین، در خلوتتون بزنین، این ربطی نداره به بقیه. هی نشینین هی قورو تشدید نکنین بین هم دیگه، آدما دوچار تزلزل میشن. بله نه، اونی که شما انتظار دارین از پیش بره، نهی از منکر کردن منه. نهی از منکر که نگفتم نکنین که، نهی از منکرم اینجوریه، میاد پیش من میگید آقا این عملی که شما انجام میدی اسلام نیست، یا اگر من یک ظلم عیانی دارم میکنم که اجازه دارید اون وقت ایراد منو به بقیه بگین، چون شما که اجازه ندارید ایراد من روز منم به بقیه بگین، که اون جایی هم که ظلم عیان میکنم به بقیه میگید، اونجا غر نمیزنین که میگید، میگید آقا ببین عملکرد اینها اسلام اینجوری نگفته، قرآن که اینطوری نیست، این عملکرد عملکرد غلطیه، بعد اینا یاد بگیرن. اشکال نه، نهی از منکره، ما نمیگیم کسی نهی از منکر نکنه، اما آدم فرق نهی از منکر و قر زدن رو میفهمه. آره دیگه منظور سوال شما مخصوص خودتون بود، سوال ایشون نبود، سوال شما این بود که قور که میزنیم طرف بالاخره یه جمله میگه، پیش خدا میریم خدا هیچی نمیگه، بر رو بر آدمو نگاه میکنه، چه فایده داره بهت قور بزنم، تو که چیزی نمیگی، که همینجوری آدمو وایس دی سیخ سیخ نگاه میکنی. خب جوابش اینه دیگه، گفتم اشکال نداره بریم پیش اولیای خدا قور بزنین، بریم پیش یه کسی قور بزنین که شما رو با حقایق دوباره مرتبط کنه، نه پیش یه آدمی قور میزنین که اونم میگه ای داد بیداد خیلی بدن، اونم دو تا میذاره روش، خب چه فایده داره؟ مثلا تشدید کردنش مگه فایده داره؟ باور کنیم با تشدید کردن این حرفا آرامش به شما منتقل نمیشود. ببین پیش یه کسی که وقتی از این حرفا میزنی میگه بابا تو عبادتتو بکن، اینجوری نیست. اشکال برای هم میگم پیش اولیای خدا گفتن دیگه، توی روایت هم گفتن پیش اولیای خدا پیش مؤمن شکایت کنین اشکال نداره، چون اون شما رو به حقیقت دوباره مرتبط میکنه. میگن قر قر بذاریم، اون بگه هی حالا بذار منم برات تعریف کنم، بابا چه فایده داره، با همین جوریش میدونی اوضاع چقدر اینجوریه، دیگه چه کاری داره؟ اونم تعریف کنه، اونم تعریف کنه، تعریف. آقا جان یک جامعه ای داریم، ادعای اسلام داره، خیلی هم طبق اسلام عمل نمیکنن در رده های مختلف. حل دیگه بالاتر از این که نمیخوان چیزی بگین که دیگه. بعضی از این عمل کردن باعث میشه که آدم از یه ادعی چون خیلی عمیق نیستن به خود اسلام هم شک کنن دیگه. تشینه دیگه، آخرش میخوای اینو بگی، حالا میخوای 50 تا مصداق بیاری، من برات 150 تا مصداق میارم، چه فایده داره؟ آخرش همینه دیگه. خب الان ما نیاز داریم به این که همینو بریم درستش کنیم. شما مصداقای منو 50 تا رو بکنی 100 تا، مگه مشکل حل میشه؟ 100 تا رو بکنی 150 تا، مگه مشکل حل میشه؟ هی فقط میخوای تشدید حال بد بکنی، فایده نداره که. فهمیدیم، خیالتون راحت، من خودم قبول کردم. یا عالم اینجوریه، خیلی هم این کار میکنن، خیلی هم بعضی کاراش فساد داره، افتضاحه، چه بعد بالاخره درستش کرد دیگه، تموم شد دیگه. حالا شما 100 تا داری، منم 100 تا دارم، رو هم 200 تا، فرقی که در اصل موضوع نمیکنه که. ببین میشه تشدید کرد، خب اینا تزلزل میاره، اینا تردید میاره دیگه، چه فایده ای واسه زندگی داره؟ این حرف سر اینه. بله نه، خدا اینجوری نیست. حالا اشکال نداره ها، این از ادبتونه، خدا رو شکر، ولی خدا خیلی خدای خدا وکیل، نه با غر زدن از کسی دل رنجیده میشه. خدا خیلی ماشاءالله دلگنده است مثل دریا. اصلا اینجوری نیستش که شما چهار تا غر بزنید اون مثلا به تلاطم بیفته، بعدم بگه که یه جور دیگه رو حساب میکردم، چی چیان، متاسفم، واقعا متاسف. خداست بابا، ماشاءالله دلش گنده است. آه این میشه همون محاسبه ها که میگن اگه من رفتم دیدم چند وقت دیگم همون قرو دارم میزنم، یعنی من یه تغییری نکردم. خب اینجا از همون جاست که میگم احساس خطر کنین، اشکال نداره اینجا احساس خطر کنین، خودتون رو چک کنین. احساس خطر همینه دیگه. اگه من دیدم 6 ماه دیگم دارم یه جور قرو میزنم، من عمیق نشدم در اون موضوع، من فرق نکردم، خب یه جای کار من میلنگه دیگه. برم بررسی کنم ببینم دفعه قبلو چیکار کردم، اصلا تحلیل کردم نکردم، اگه کردم عمل کردم نکردم، اینا اونجا یه محاسبه کردن. اشکال حالا باید تبدیلش کنم. آفرین. خب این به این خب دیگه آدم راش اینه که پیشرفت کنه دیگه. فاصله آمپر چسبیدن ها طولانی بشه، اگه الان ماهی یه باره بشه، دو ماه یه بار بشه، 6 ماه یه بار، بعد درجه رد شدنش اگه تا قبل از این مثلا منفجر میشد، حالا یه ذره برافروخته شه، همینج آدم همینطوری آروم آروم رشد میکنه دیگه، تموم شد. اصلا ما موجودات عجیب غریبی نیستیم، ما اومدیم تدریجا رشد کنیم. این وسط هم یه عالمه گیر و گور و نقص داریم که خودمون هم میدونیم، اعتراف هم میکنیم. بالاخره کسی که خوبیاش هم بدیه دیگه، بدیاش ببین چیه دیگه، دیگه کاری نداره. ولی خدا ببین من دارم هی سعی میکنم از دیروزم بهتر بشم، ما اصلا این برامون مهمه، من دارم از دیروزم بهتر میشم. بله کلن در محاسبه انسان و خودش کفایت میکنه به یه اندازه‌ای، چون حداقل شما خودتون واقفین و خودتون هم پیشرفتتون رو میفهمین. ولی خب معمولا میگن یه جمله‌ای هست، جمله دقیقی هم هست، میگن انسان چون ممکنه در جهل مرکب باشه، یعنی چیزی رو ندونه و ندونه که نمیدونه، بعضی چیزا رو اصلا ممکنه نفهمه، لذا همیشه محضر یه عالمی رفتن، یه اهل ذکر رو رفتن که اون یه ایراداتی رو در آدم ببینه، به آدم بگه، موجب اطمینان قلب میشه. ببینید چون من از زاویه خودم ممکنه یه چیزی رو ایراد نبینم، ولی بعدن من خب نمیبینم چون نمیدونم که ایراده. برای همین همیشه محضر یه عالمی بودن، محضر یه اهل ذکری بودن که خدا میگه فسألوا اهل الذکر، اینا خیلی اثر داره. ولی با این حال انسان برای خودش یه کفایتی داره، چون بالاخره من و شما خودمون میدونیم چه کجای کارمون اشکال داره. و معمولا هم من تا حالا ندیدم کسی بگه من در اون جایی که خودم میدونم به اوج کمال رسیدم. ما تا حالا ندیدیم حداقل که یه نفر به جایی رسیده باشه که بگه خودم میدونم دیگه بالاتر از این ندارم. ما ندیدیم، چون معمولا هر چی آدم میره جلوتر ایرادای دیگه ی آدمو بهش نشون میده. ولی با این حال مراجعه به یه نفر سوم برای حجت بودن خیلی اثر داره. بله گفتم دیگه، اجازه غر زدن جهر اون ظلمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای همه عرض کردم، گفتم اون چیزی که شما مد نظرتونه، آره، ولی اون جایی اینو باید بگین که نه اونجا برای ترکیدن نگفته باور کنین تو اون آیه ها، نه اون آیه بدین خود گفته که جلوی ظلم ظالم گرفته بشه. بله، نه فقط اینکه من دارم منفجر میشم چیکار کنم. خب برای همین هم اون آیه برای همه ظلما نیست. بله این جوریه. اصلا مثل اینکه الان من یه ظلمی میکنم، اصلا من یه مسئول، مثلا فکر کنید مسئولیت دارم ناشایسته، بعد آدما آگاه بشن و این آدم عوضش کنن، بعد اینو جهرش کنی، معنی نداره ظالم به ظلمش ادامه بده. اینجا من شما اجازه جهر داری، نه اینکه هر جایی هر ظلمی رو من را بیفتم مثلا ظلم مثلا پدر مادرم رو جهر کنم به بقیه. نه بابا، قاعده داره، چارچوب داره، یه تقوایی داره. بله مگر در نزد یه مؤمنی، نه قاعده داره. اون جایی که جهره براش خاصیت دیگه ای گفته شده، نهی از منکره، اصلاح یه جامعه است، برای این کاره، آگاه سازیه. نه اینکه من میخوام یکم، بعضی قرار وقتی تو خودتون نگرم دارین از تو پخته میشین، از تو میپزین، بعد که میریزینش بیرون ها بیرونتون میپزه، توتون خام میمونه. مثل این جوجه هست میذارین رو آتیش زیاد، بعد که میخورن تو زخم میده. بعضی چیزا از تو باید آدمو بپزه. بله البته خب سخته و بعد نمیدونم آدم بعضی وقتا احساس مون داره خفه میشه دیگه، بی خود نیست. شبا بلند میشدن با خدا راز و نیاز میکردن، حرف میزدن، گریه میکردن، از این گلوگیرا داشتن. این گاش اینه دیگه، آدم سحر بلند شه با خداش حرف بزن، نه بلند شه بره محضر یه عالمی، از محضر اون عالم استفاده کن. اینا باز میشن، خوشگل باز میشن، میدونی؟ احساس میکنی اصلا یه دریچه دیگه ای به آدم وا میشه. خیلی فرق میکنه که آدم تخلیه بشه. حالا اگر دستتون در رفت هم اشکال نداره ها، ولی آدم هی باید رشد کنه دیگه، حداقل نسبت به قبلش رشد کنه، اشکال نداره. بگه آقا من هر بار که دارم میرم جلوتر دارم بهتر میشم. بالاخره و ام من کمل لوارد و هاکان علی ربک حتما مقضی، یا اگر قرار باشه کسی بره جهنم میره جهنم، ولی ثم ننجی الذین تقوا، به واسطه تقوا آدم از این جهنم خارج میشه. تقوا میخواد، کنترل کردن میخواد، غر زدن هم تقوا میخواد، هر چیزی تقوا، همه چی توی عالم تقوا میخواد، همه چی، عبادت کردن هم تقوا میخواد، حتی نماز خوندنش هم تقوا میخواد، همه چی توی عالم تقوا لازم داره، حتی نماز خوندن اونم تقوای خودشو داره. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. بعد که آیه های خدا آشکار میشه، حالا یاد انبیا که آیه ها آشکار میشد که یادتونه که میافتادن به سجده، اینا کسایی که کافرن به مؤمنین در مقام مفاخره میگن کدام یکی از این دوتا فرقه در جایگاه بهتری ان، به خاطر اینکه چرا این حرفو میزنن؟ به خاطر اینکه کفر همیشه جلواتش زیاده، جو دادنش زیاده. کفر اصلا کارش اینه، چون کفر که حقیقت نداره، مجبور همش جو بده. حق ولی خیلی اهل جو دادن نیست. برای همین نگاه میکنی میبینی کافرها خیلی شلوغ میکنن، تا دلتون بخواد شلوغ میکنن. یه کاری میکنن احساس میکنی دنیا رو گرفتن، هیچ کاری هم نکردن ها. الان فکر میکنی تمام بیماری ها رو اینا درمان کردن، بعد نگاه میکنی یه ذره عمیق میشی، چهار تا مقاله میخونی، میبینی والا اون بیماری رو که هنوز درمان نکردن، ولی مدتی از قبل این درمان چهار تا بیماری دیگه تولید شده. ولی شلوغ میکنن، شروع گوشت فلک رو کر میکنن، هی هم آمارایی میدن، چند بارم اینجا گفتم، هی مؤلفه هایی میذارن که نشون بدن چقدر. گالی که آقا کی گفت اصلا مؤلفه، چند بارم اینجا حرف زدیم، امید به زندگی. اصلا من تا اینو من ور ندارم آروم نمیشم. امید به زندگی. بعد نشانش چیه؟ طول عمر آدم ها. و کی گفته طول عمر نشان دهنده امید به زندگیه؟ بگو آقا شاخصه طول عمر، چرا میگه امید به زندگی؟ واژه رو نگاه، چیزش هم همینه ها، تعبیر روانشناسیش هم همینه، میزان امید به زندگی رو میگن طول عمر. کی گفته هر کی طولانی تر عمرش امیدش به زندگی بیشتره؟ کی گفته اینو؟ اصلا همونو بذار که بگی، بگو میزان طول عمر. خیلی خب، آخه بازم امید بهش چیز نداره که. آقا نمیگن که امید به زنده بودن که آخه که. نه آقا. آره دیگه. بله خب انتظار مدت زن آخه باشه، ترجمهش اشتباه کردیم. اینو به عنوان شاخصه توسعه یک جامعه و پیشرفتش میگیرن. این مهمترین مؤلفه توسعه است و حال خوب مردم اونجا. همه خوبیم، بیشتر مثلا 70 سال بیشتر عمر میکنیم ولی زندگیمون مثلا کوفته. چه ربطی داره؟ من نمیخوام بگم، یعنی با این حرفا نمیخوام بگم کی بهتره، میگم خب این شاخصه که اینجوری نیستش که. ممکنه یکی کمتر عمر کنه خیلی هم حالش خوبتر باشه. بگو، بلند بگو. این همه تو قرآن شاخصه، میزان اکرام یتیم، میزان شوق به عبادتش. حالا ها مقالش کن. والا میدونم خب. نه، میزان متوسط طول عمر یک جامعه رو شاخصه توسعه و پیشرفت معنوی اون جامعه میگیرن. با همین دیگه. اونا که اینو نمیگن که، اونا یه کار دیگه دارن میکنن. من میگم ربطی نداره، تساوی نداره بینشون، اینجوری نیست. کی گفته اینطوری؟ چرا؟ با شاخصه توسعه و پیشرفته، جزو مهمترین شاخصه های روانشناختی توسعه و پیشرفته. چرا همینه دیگه، اسم اونو میذارن. نه، بگو. expected to expected، انگلیسی که اصلا بلد نیستم. life، همین مؤلفه رو که ایشون میگه که ما که ما ترجیح میکنیم امید به زندگی رو، اینو شاخصه اینو، مثلا الان متوسط جامعه آلمان اینقدر ساله، بعد در غرب آسیا اینقدر ساله، اینو میگیرن شاخصه تحقق توسعه و حقوق بشر و کمال و تعالی. ربطی نداره که، ربطی نداره. آره خب توسعه یافتگی تعریف داره دیگه. توسعه یافتگی میگیرن میزان رفاه و فقط، خب فقط سلامت و پزشکی نیست دیگه. خب حالا قبول باشه، حرفی نیست، ما مقاله نمی کنیم. بماند که بعضی هاش هم می کنیم، کسی قبول نمی کنه البته. این از این مقاله ها که می کنن آخه برای بچه ها، استدلالش در مقالات علمی اینه که چون مبنا دینیه قابل نشر در نشریه تخصصی نیست. آخه اینجوری نیستش که. نگو آقا ما کار کردیم افسردگی رو و چاپ نکردن، با اینکه کاملا طبق استدلال علمی هم بود، یعنی دقیقاً روایی پایایی داشت، نمونه شاهد داشت، ارزیابی شده بود، ولی به دلیل اینکه اشاره کرده بودیم شیوه رو از دین گرفتیم اجازه چاپ ندادن. به همین راحتی، به همین خوشمزدگی و راحتی. الان فکر نکن اونجا اینجوریه که مثلا که نه اصلا ما فقط علم اگه به دست بیاد که ما دیوانه شیم. این خبرا نیست. چه اینکه ما در علوم پایه هم همین کارو کردیم، دستاورد علمی آزمایشگاهی داشتیم ثابت شده مشخص، ولی چون توش اشاره کرده بودیم عمدنم به این که این داده رو از اینجا گرفتیم، اجازه چاپ در نشریه نیچر رو بهمون ندادن. به همین راحتی. اینجوری نیستش الان چون علمیه من اصلا دیوانه علمم، آقا تو علمو برام بیار من اصلا میمیرم برات. این خبرا نیست، اینا فقط تبلیغاته، واقعیت نداره. حالا من نمیخوام بگم همه اونا بدن، اصلا این حرفا رو نمیزنم بگم الان اونا همشون بدن ما هممون خوبیم. نه، اونا هم خیلی چیزای خوب دارن که ما وظیفه داریم یاد بگیریم، ما هم خیلی چیزای غلط داریم که بعد درستش کنیم. میخوام بگم ولی شاخصه ها، مبانی، معیارا، مترا، کیلوها، اندازه ها، خب اینا خیلیش تو دنیا قاطی پاتیه دیگه. حالا الان که داره بدتر هم که میشه که. شاخص رشد یافتگی و تعالی یک جامعه است. سوره مبارکه ماعون. بله که ما باید تسبیح و استغفار کنیم، نواقص خودمون رو برطرف کنیم و قدرت اون قدرت معنوی دین رو باید ظاهر کنیم که اینجوری نشه که تو کشور خودمون هم آدم ها برگردن میگن ما دیندار باشیم که چی؟ کنه او دین اومده فقط یه آخرت فرضی در آینده درست کنه، هیچ اثر دیگه در زندگی نداره. خب اینو خودمون درست کردیم به خاطر نقصایی که داشتیم. ما وظیفه داریم خودمون رو قوی کنیم. و عدو لهم مستطعتم من قوه، این آیه فقط آیه نظامی نیست، و عدو لهم مستطعتم من قوه یک آیه نظامی اقتصادی فکری معنوی علمیه. قوه باید در ما انقدر فراهم بشه و انقدر توانمند بشه که ظهور و بروزش دیده بشود. خب ما این کارو نمی‌کنیم. چرا دیگه بسترش همینه که کار کنیم دیگه، سنگین کار کنیم. باشه، توانمندی آدم که قوی بشه العلم سلطان، خودش غلبه پیدا میکنه. ما هر چی می‌خوریم از نواقصمون می‌خوریم. قرآن هم میگه ها، قرآن میگه حکومت دینی اگر پیشرفت نمیکنه از درونش میخوره، از بیرون نمیخوره. مشکلی که در درونش نواقصی داره که درمانش نمیکنه. وگرنه دشمن بیرونی انقدر یارای مقابله با حقیقت رو نداره واقعا. ما هی حقمون گیر داره که آسیب پذیر میشیم. وگرنه این اگه قوی باشه که حل میکنه که مسئله رو. اینجوری میشه دیگه، کاری نداره. راه میافتن تو عامه مردم، عامه مردم هم نه، تو دانشگاه. در بین قشر دانشجوی فرهیخته به راحتی دو تا جمله میگن آدما تردید میکنن در باورشون. یعنی ما حتی بر اساس باورایی که داریم هم تقویت نکردیم خودمونو. یعنی ما نسبت به اینکه خودمونو مسلمان نمیدونم شیعه فلان اینجوری میدونیم خودمونو تقویت نکردیم. خب ما تقویت نکردیم، خب با دو تا جمله اعتقاداتمون زیر سوال میره، خب معلومه چی میشه دیگه. نقص از ماست. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیا. قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رو ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا. و این حرف خیلی حرف مهمیه. اونی که در ضلالت داره میره البته خدا مددش میکنه، چون خدا قانونش اینه هر کی تلاش میکنه کمکش کنه. این قانون خداست. این اگر دزدم بره بر دزدی خودش مهارت کسب کنه خدا کمکش میکنه، داره زحمت میکشه، زحمت کشیده بالاخره بر دزدیش. طرف اگه اختلاس میکنه بالاخره داره تلاش میکنه، خدا کمکش میکنه، چون خدا هر کی تو این دنیا تلاش بکنه کمک میکنه. قانون خدا این اصلا مدد میکنه، داره زحمت میکشه بالاخره. حالا درسته در مسیر باطله، در مسیر ضلالت داره زحمت میکشه، خدا بهش کمک میکنه. ولی ببین خدا کمکش میکنه، اینم هی شلوغ کاریش زیاد میشه، اینم دستاوردهای ظاهریش زیاد میشه. اما حتی این یه حتایی داره، بالاخره یا عذاب خدا میاد یا موقع قیامت میاد دیگه. اون موقع میفهمی اضعف و جنداست، اون موقع میفهمی هیچی این نداشت. چون وقتی عذاب خدا یا قیامت بیاد اون هیچ کدوم از چیزایی که آماده کرده دیگه به درد اون لحظه نمیخوره. ببین سر ما رو کلا بذاره، دنیا رو مدیریت کنه، قیامت رو که نمیتونه درمان کنه که. با این شامورتی بازیاش برای اوضاع دنیای تدبیری بیاندیشه، مرگ رو که نمیتونه کاری کنه که، عذاب رو که نمیتونه کاری کنه که. چرا دیگه فلیم داد له رحمان، فاعلش رحمانه، رحمان مدد میکند برای او. کلن نومت دو ها اولا و نوم و ها اولا. بله اگه خدا مدد نکنه آدم کافره که اصلا نمیتونه کفر ببرزه که. بالاخره باید مدد کنه بتونه کفر ببرزه. مثلا دزد اگر خدا یاری نکنه که نمیتونه دزدی کنه که. و بالاخره خودش مدده دیگه، بالاخره مدد خداست. مدد میشه فراهم کردن امکانات و شرایط و موقعیت. با نصرت فرق میکنه. نصرت جنبه باوری و اعتقادی داره، لذا خدا هیچ وقت کافر رو نصرت نمیکنه. ولی مدد میکنه، مدد یعنی بالاخره آره دیگه، یعنی نیروشو فراهم میکنه، امکاناتشو فراهم میکنه. خب اگه خدا امکانات ظلمو فراهم نکنه که هیچ ظالمی نمیتونه ظلم کنه که، امکاناتشو فراهم میکنه، نصرتش نمیده. ولی افرعیت الذی کفر به آیاتنا و قال لاوتین مالا و ولدا. نگاه کن آدم انقدر کافر داشتیم در تاریخ که تا دلتون بخواد مال و ولد داشتن. بعدم ببینید از چه ریشه استفاده کرده، لاوتین مالا و ولدا. ریشه‌اش چیه؟ همون عطیه که اول جلسه گفتم، مال و ولد بهشون داده ولی نعمت بهشون نداده، چون اون که با مال و ولد به مقصود نرسید که. تا دلتون بخواد بهشون آقا شما مال و ولد داشته باش نرس به اون جایی که باید برسی، مال و ولد نداشته باش برس به اون جایی که باید برسی. خب معلومه رسیدن مهمه، مال و ولد چه اهمیتی داره؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا. همه این مال و ولد فقط به درد عذاب شدنش خورد، هی عذابشو بدتر کرد. و نرثه ما یقول و یاتینا فردا و اتخذوا من دون الله الهه ليكون لهم عزا. این خب چون توانشو ناچیز میبینه، هی میره آلهه جور میکنه که آلهه قدرتمندترش کنه، هی آلهه بهش عزت بده. اگر چیزی غیر خدا میتونست عزت بده که داده بود که. میگه خب این پس این چی، این هیمنه الان چیه که کفر داره؟ ببین کفر هیمنش ظاهریه نیست. باور کن در تاریخ بارها مؤمنین با اینکه تعدادشون کمتر بود بر کافرین غلبه کردن. اگه عزت میخواستن داشته باشن، فرعون جلوی موسی رو، موسی یه نفر آدم بود بابا جان، و فرعون از پس موسی برمی اومد، نمرود از پس ابراهیم برمی اومد، بابا اینا از پس یه دونه آدم بر نیومدن. چرا فکر میکنی عزت دارن؟ عزت یعنی شکست ناپذیری. ببین ما دعوایی های قاعده دارن، حالا شما که دعوایی نیستین، دعوایی قاعده دارن، اولش بلند داد میزنن اصلا قاعدش، بعد دعوایی ها میدونن میگن اگه اولش داد زد بدون هیچ خبری نیست بزنش، چون آدمی که قدرت زدن داشته باشه اولش داد نمیزنه، اگه اولش داد بزنه معلومه ترسیده، برای اینکه تو جلو نیای داد میزنه. برای این دعوایی ها میدونن، طرف اولش بگه تاق میزنن یا معلومه هیچ چی نیست، بعد برای همین میگن از اونی به ترس که داد نمیزنه، چون اونی که داد نمیزنه معلومه یه چیزی داره برای زدن، حالا یا وسیله داره یا قدرتشو داره، چون اونی که اول داد میزنه اینقدر ترسیده با داد زدن میخواد ترسشو بپوشونه. حالا شما دعوایی که ما مت دعوایی نیستیم، ولی خب سعی کردیم با دعوایی وقتی مثل همون بنده خدا میشینیم حرف میزنیم، بعد یاد گرفت تکنیکاشونو یاد گرفت. خلاص اونی که داد میزنه که زور نداره بنده خدا، که اون ترسشو میخواد قایم کنه داد میزنه. باور نکنی ها، دیدی داد زد بزنش. وگرنه اینجور عزت که داد زدنی نیستش که. کفار اینجوری هن، اگر اینجوری کنید این کار رو میکنیم، بعد طرف اون کار رو میکنه، بعد میگه که نمیشه نمیکردی. نه این درسته، این درست داخل آدم کن. باور کنید تو کل تاریخ همینجوری بوده. ابراهیم بوتاشون رو شکست، هیچ اتفاق نیفتاد. موسی رفت این قوم رو برداشت برد، هیچ اتفاق نیفتاد. والا انبیا یه لقبا اینا اومدن زدن زیر میز، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بابا اتفاق نیفتاد دیگه، یعنی که اینجوری نبود که اون زور داشته باشه، هیمنش ریخت. سوره چیزو با هم خوندیم یادتونه؟ نه آقا جان، در ماجرای ابراهیم خدا اومد وسط، بقیه شونی که شهید کردن که، خدا هم میگم در اون مورد اومد، خیلی از انبیا هم داشتن شهید کردن، ولی هیمنه کفر ریخت، هیمنش بقیه فهمیدن علکی فیکه، اینا جیغ میزنن و فیک. بله دیگه نتیجه شو میگه. بروج یادتونه که بروج یه بار صحبت کردیم، یه اشاره کردیم، آره اینا رو انداختن تو آتیش دونه دونه. پس کجا بروج مفصل گفت؟ نه بابا جدی؟ ها پس یه بار یادتون باشه بروج کار کن. و اتخذوا من دون الله آلهه لیکون لهم عزا. بعد این چون نمیتونه هی میره آلهه میگیره، مثلا طرف خودش زور نداره میره آمریکا هم برمی داره میاره، بابا ولمان کن تو رو خود، اون خودش بیچاره گیر کرده، تو چقدر گیری که اونو برمی داری عزت خودت میذاری. کلا سیکفرون به عبادت و یکون لهم ضد، یعنی اونی که تو برای عز خودت میگیری خودش کم بیاره، اول از همه تو رو میفروشه، اول از همه خودت رو میفروشه. همونی که آورده بودی قربون صدقش میرفتی که به دادت برسه، اگه خودش گیر کنه اول از همه تو رو میفروشه. اینقدر تو بدبختی. علم تره انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. ندیدی شیطان رو بر کافرین میفرستن؟ این تعوذهم عزا اون واژه‌ست که من خیلی دلم میخواست زیاد براتون حرف بزنم ازش، که این میاد گوشه گوش آدم هی حرف میزنه، گر 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 حرف میزنه، حرف میزنه، حرف میزنه، حرف میزنه، حرف میزنه. یعنی اینجوری میشه، میگی که خب بذار برم نمازمو بخونم، نماز اول وقت. بعد این میگه که الان هم اگه نمازمونو یه ذره داریم طول میدیم، روز جمعه اشکال نداره، روز جمعه تا یه ذره بعد از اذان جواز داره خوندن نماز. این گوشه برمیگرده میگه که نماز الان فعلش که حالا الان اون کار مهمو داری، اینجوری داری، خلاصه این یه بند حرف میزنه که تو نمازو نخونی. به محض اینکه وضو تو میگیری وای میستی و این حرفا رو نادیده میگیری، نمازو میخونی، سریعا اینجوری میگه آفرین، دمت گرم، عجب آدم فوق‌العاده‌ای هستی، به نظرم تو تنها مؤمنی هستی که اینجوری تو این شرایط رفت نماز اول وقت خون. بعد که به این غلبه میکنی میگه که خاک بر سر بدش کن، من منیت ندارم و اینا و اینجوری نیست و من یه بدبخت بیچاره، میگه وای دمت گرم، چقدر تو مبارزه با نفس داری، آفرین بهت، اصلا من در حیرتم از این مبارزه با نفس تو. یعنی لاکردارو یک ثانیه سکوت نمیکنه، به این میگن تعوذهم عزا، هی گدر گدر حرف میزنه، ور 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 حرف میزنه، یعنی 24 ساعته تلاش میکنه شما رو یه کاری کنه اون موضوع رو. یعنی از الطاف الهی اینه که در دهن این بسته بشه، که البته در دهن این که بسته نمیشه، این گوش ورودی شما بسته بشه، وگرنه این اینقدر من بارها باهاش کلکل کردم، یعنی خدا وکیلی بلا استثنا جمله تو آستینش داره، یعنی شما یه چی بهش میگی اون دو تا چیز آماده دیگه داره، یعنی اصلا نمیذاره از اون مدارش بری بیرون، اصلا چیز بی نظیریه واقعا. کسی اینو پیدا کنه تو زندگیش، برش غلبه کنه، به تمام سعادت ها میرسه، از این یک بند وراجی کردن شیطان کنار گوشش نجات پیدا کن، که چجوری هی شما میچرخه اینم باد میچرخه، این کارو میکنم این کارو میکنه. بله، همونی که سوره گفت، نماز ترک شهوات، هر چقدر نماز قوی میشه چون رابطه قوی میشه و شهوت رو کنترل میکنین، پذیرش شما از اون کم میشه، اون دست بر نمیداره. حضرت ابراهیم هم بشید این حرف میزنه، اصلا این چیز عجیبیه، حضرت ابراهیم هم بشین این شروع میکنه میگه که یعنی اسماعیل اینجوری شده تا اینجا اومده، آخه مرد حسابی اسماعیل، این ممکنه دنیا رو اصلا زیر و رو کنه، همینجوری یک بند صحبت میکنه، یعنی اون از ابراهیم هم دست بر نمیداره. خیالتون راحت، فکر نکنید به جایی میرسیم که اون دیگه حرف نمیزنه، اون تا دم مرگ حرف میزنه، شما باید پذیرشتون رو از او از بین ببرید. نه، اینجا به طور ویژه است، اینجا سطح ویژه شه. آره، این جوریه که برای اینا سنخیت پیدا میکنه، اصلا باشه این آیه سطحش رفته بالا، سنخیت پیدا میکنه، هی گوش میده، اینجا این شیطونه هی گوش میده، هی گوش میده، ولی شیطان دست از این اقواش بر نمیدار. اگرم میگه الا عباد الله المخلصین، چون اونا رو نمیتونه اقوا کنه، وگرنه تلاششو میکنه. بله، 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 خیلی شلوغه اون تو، اصلا خیلی شلوغه، بله دیگه، علاقه برفه یکی باید گوش بدی. نه دیگه، این همونی بود که اول جلسه آسونشو گفتم، گفتم با شر چک میکنین، هرچی شر میگه انجام میدین، هرچی هم شر نگفت انجام نمیدین. اگه به همچین حالتی رسیدین که جفتش علی‌السویه بود، مساوی بود، امیرالمومنین چی گفتن؟ روایتش اون که سخت تره، بگو حداقل خودمو که میتونم رنده کنم که حالا راش اینه که دوباره بزنین تو دهنش، ای شق یکی دیگه. آره دیگه، ولی خیلی پیداش میکنین، خیلی حال میده، جدی میگم، کیف میکنی، اینقدر نه ترسناک نیست، اینقدر از خلاقیتش خوشتون میاد، اینقدر باور کنی، اینقدر اینقدر من از خلاقیتش کیف میکنم که من هر کاری میکنم اون یه چیز جدیدی براش داره، اصلا خیلی خلاقیتش دوست داشتنیه. خیلی باحاله، ایستادگیش، پشت کارش، خلاقیتش، اصلا کیف میکنه آدم، خیلی خلاقه ماشاءالله. بله اشکال نداره دیگه، گفتم اگر ممکنه جفتش هم ظاهر شرعی باشه، اونی که فکر میکنید بهتره، اگر هم نمیدونید کدوم بهتره، اونی که انجامش براتون سخت‌تره. آدم خوش بندازه به سختی دیگه، چه اشکال داره؟ این چیزی نیستش بابا، چیزی نیست سختی، که چقدر خیلی باحاله. تاش 70 ساله دیگه بابا، شما که میخواین تمومش، شما که میخواین تمومشین، خب خوب تمومشین، بی خودی هم الکی میخواین وایسین تمومشین. چرا بابا سختیه دیگه، یعنی شما رو بذارن اینجا سیب باشین، اگه خورده نشین آخرش که گم میپوسین، که خب خوردشه که بهتره، که بیا منو بخور، خدا بیا منو بخور، بخوره که بهتره، که چه کاری اونجا آدم کپک بزنه زایه، که بذار دیگه آدمو بخورن، خیلی حال میده. یه چیز از اینجا آدم میخورن، بعد از اینجا آدم خوبه که حالا میگم دیگه، اگر تشخیص ندادی سختش دیگه. حالا میگم هر کدوم علی‌السویه شد سختش رو انجام بدی. اگه خیلی سخته براتون این کار، علمتون رو زیاد کنی. بالاخره یا راهش علمه یا راهش سختی کشیدنه. اگه میخواین سختی نکشین، علمتون رو ببرین بالا، با علمتون تشخیص میدین. دیگه اگه علمم براتون سخته، اونم سخته، همینه که هست. دیگه حالت دیگه ای نداریم. آره. آخه واقعا سخت نیست دا. اینایی که میگی نهایتا یه درصد بسیار کمیه. اگه نه بقیهش که مثلا الان چون اینجا نشستین سختی داریم میکشیم واقعا؟ نه اینا رو میگین سختی؟ نه هرچی؟ اینا رو واقعا میگین سختی؟ این کاری داره؟ خیلی حالا من نمیگم من میفهمم. خب نمیدم، میخوام بگم شما به الان تعجب شده برام که شما به سختی اینی که مثلا یه نفر یه جوونی رو که 20 25 سال زحمتش کشیده به بالندگی رسیده از دست بده. خب واقعا سخت. این اگه منظورتون اونه، آره خب این سخت، که اونم آره، اونا رو دارم میگم اشکال نداره. اینا که بابا سختی که شما الان دنیا رو هم بخواییم بکشین، الان بهترین غذا رو هم من براتون بذارم، شما بخواییم یه جوری بخورین کیف بکنین، پر پر بخورین، تا 2 ساعت سختی میکشین. خب این دنیا هم سخت، این سختی که شما میگی دنیا هم اینا رو داره آخه، یعنی لذت های دنیا هم سختی داره دیگه. دیگه اونایی هم که البته ما چیز نکردیم، امتحان نکنیم، ولی چون با اونایی که بعضا امتحان کردم میشینیم این حرفا میزنیم، والا اونایی که بالاخره از اون مسکرات هم میخورن هم بعدش میگن سختی و سردرد هم داره. آه دنیا سختی داره، این شما انتظار دارین هیچی نداشته باشه سختی؟ دنیا هم داره. فکر میکنین بقیه همه چی راحته؟ نه بابا، دنیا هم سختی داره، لذت بردن در دنیا هم سختی داره، درد داره، مرض داره، کوفت و زهرمار داره، دنیا هم داره. اگه اینا رو میگین که بین مؤمن و کافر مشترک این سختی ها بابا، اما اگه سختی منظورتون سختی های تکان دهنده اونطوریه، تازه اونم سختی نیست، جوون سختی نیست، میدونید از اون سختتر چیه؟ از اون سختتر اینه. اگه سختی میخوان، سختی اینه که یه آدمی به شما خیانت بکنه، ظلم بکنه، شما چون دغدغه هدایت کردنشو دارین، برای هدایتش تلاش بکنید. اگه راست میگین اون سختی رو برین تحمل کنید، که ما اصلا از این سختی ها نمیکشیم، کلا اونجاها دایورتی. اگه راست میگین این سختی‌ها رو تحمل کنین، که یک مثل امیرالمومنین با همون آدمایی که ظلم کردن و بهش جفا کردن دغدغه هدایتشون رو داشته باشه. امام حسین همون شمری رو که عامل گرفتن اون جوونه تو گودی قتلگاه دعوت کنه به هدایت. اگه راست میگین اونا رو انجام، اون اگه سختی منظورتون اونه، که اونم مشکا فدای سر خدا، اونم فدای سر خود امام حسین البته میگه فدای سر خدا. اگه سختی اونه، وگرنه اینا که گرمی و سردی اونا که سختی نیستش، که خوردن نخوردن که سختی نیست، هم نمیخوره. سختی نخوردن چیز وحشتناکی نیست. بیماری که سختی نیستش که. خب چرا نمیشی؟
مثلا یه مثال میزنم، سفر 40 ساعت هم سفر سخته، ولی ما لذت میبریم از این سفر و این سختی رو به خودمون هموار میکنم. حالا فقط کافیه دم رفتن بفهمیم که بهتره نریم.
آفرین. نمیره آدم
اون موقع نمی، یعنی
چرا؟ من اگه باشم نمیرم، کیفم میکنم. بعد تازه میشینم تو خونمون، احساس میکنم همه معنویات های 40 هم میاد، چون به دستور خدا انجام دادن، که چون دستور خدا که بالاتر از زیارت امام حسینه که.
هست.
آره.
خب
نه، آدم درک میکنه، خدا وکیلی عمل کردنش سخته. آره حالا یه بار حالا امتحان کنید، یه بار یکی از جایی که خدا این دستور رو اینجوری داد انجام بدین، بعد من اینو بی تردید بهتون میگم، استفاده معنویتون بسیار بیشتر از وقتیه که میخواستیم بدین سفر اربعین. جوری که طمع میکنین ای کاش دفعه بعدم مثلا یه اتفاقی بیفته، مثلا بابام اجازه نده، بابا نمیشه اجازه ندی، من اصرار کنم تو اجازه ندی. اصلا خدا در بند این چارچوبا نیستش که. اینما تولو فثم وجه الله، هر جا رو کنید وجه الهیه. ببین ما چون گیر میکنیم تو این چیزا، عادی. این دیگه ضعف در اعتقاد، دیگه اعتماد نداریم به خدا، فکر میکنیم اونایی که رفتن. ولی من از این عبارت خیلی، عبارت جاماندگان، هر چقدر بدم میاد هم هر سال داره بیشتر میشه دیگه. بعد از یه مدت همه میان جامانده ها شرکت میکنن. جامانده نداریم که. یعنی چی جامانده آخه؟ جامانده کسیه که فکر کنه قبله فقط یه سمته. این که دوست داریم یه حرفه، حس جاماندگی غلطه. مگه خدا محدود در یه جاست؟ خود امام حسن عسکری حج نمیره. یعنی الان من جامانده حجم مثلا. مثلا من بابا دارید در مورد چی میگی؟ خدا داری حرف میزنی؟ خدا اصلا در بند این چیزا نیست. ولی خب ما ذهنیاتمون کوچولوه دیگه. اگه بریم شما هم داشته باشین، تا کی میخواین نفهمین؟ بالاخره یه روز بفهمین. اینجوری حالا گفتم به خودم، گفتم این تا کی آدم هی نفهم؟ چرا ما نفهمی میگیم هی تا یه چیزی میشه میگه آخه اون امام حسن عسکریه. خب شما حالا نمیخواد امام حسن عسکری بشی، شما مثلا بشو چیچیان عسکری، چه اشکال داره؟ خب یه ذره نزدیک شو، همیشه باید دور باشی؟ یه ذره آدم این نزدیک شه، نزدیک شه، نزدیک شه. ما اینش نمیشیم، خیلی بهش میتونیم نزدیک شیم. چرا هی خودمون رو تافته جدا بافته میکنیم؟ ما که اصلا، من که اصلا شیعه امام حسن عسکری هم، هی نمیرم روش میخوام بکنم. چرا این، چرا با این حس مثبت اعتماد به امام این کارو نکنه آدم؟ خلاصه دیگه، این چیکار کردین امروزا؟ به حرفای خانم ابراهیم هم نرسیدیم. اشکال نداره خانم ابراهیم. آره. ببخشین من عذرخواهی میکنم. نه خدا خیرتون بده. خلاصه حالا دیگه اینجا نمیدونم، حتی جرأتم ندارم بگم سوره جنبندی شد، ولی در صد نکته خیلی مهمی بود دیگه. حرفش چیه؟ صلات، دوری از شهوات. اینقدر زندگی خوشمزه میشه که حد نداره. زندگی که ازش لغو بگیرن خیلی خوشمزه میشه، ولو سختی توش بکشین. دیدین دیگه اون روزی که آدم صبح تا شبشو کار میکنه اصلا حس خوبی داره، با اینکه خسته است. حالا فکر کنید زندگی یه نفر هیچی لغو نداشته باشه، هیچ لغوی درش نباشه. خب این که خیلی زندگی بی نظیری. یکی راش همینه که آدم نمازشو درست کنه، شهواتو بذاره کنار. خدا انشالله به برکت سوره مبارکه مریم ما رو از نمازگزارانش قرار بده، به ما توانایی بده که با شهوات بتونیم، نه که بگم کنار بذاریم، بتونیم تقوا رو رعایت کنیم در قبال شهوات. چون نگفتن شهواتو کنار بذارید، ولی باید تقوا داشته باشه آدم. بتونیم تقوا داشته باشیم، ما رو با انبیای الهی جمع بکنن، چون تو روایت گفتن انسان مؤمن میتواند فی درجه الانبیا قرار بگیره. خب پس میشه دیگه، انبیا اومدن که انسان با اونا دمخور بشه. خدا ما رو دمخور با انبیا قرار بده، خدا ما رو با حضرت مریم سلام الله علیها محشور کنه، ما رو با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور کنه. بعد به ما این توفیق رو بده که زندگی با همه بالا پاییناش پر از شور و نشاط و شیرینی و معنویت باشه، بعدم بتونیم به دیگران منتقل کنیم. اونا رو هم دعوت کنیم به زندگی. زندگی دینی اینه، انقدر پر از شوره، پر از انگیزه است، پر از نشاطه، که وقتی آدما میبینن همه دوست دارن دیندار بشن. دین اینه والا، والا به خود ما دین رو اینجوری فهمیدیم. هر جور دیگه هم بقیه گفتن آدرس غلط بوده. دین اینطوریه، دین پر از انگیزه و نشاطه، دین اصلا غم زدگی نیست. بله البته یه حزنی داره، اون حزنش هم مربوط میشه به اینکه آدم همش آتش رسیدن به خدا داره، که اونش هم تازه در درونش نشاطه. این حزنیه که آدم تو مجلس امام حسین داره، این آدمو باز میکنه، افسردگی توش نداره. خدا این دینداری با نشاط پرشور، پر از انگیزه، پر از حلاوت و نصیب هممون، نصیب مردممون، نصیب جامعه اسلامی، نصیب همه موحدین عالم بکنه. همه مردم دنیا بتونن این شیرینی رو بچشن، وارد دین شن. کسی نمیخواد کسی از دین محروم بشه. ما هم چه چیزی رو دوست نداریم. ما دوست داریم همه آدما بیان دیندار بشن. دوست داریم این حلاوتی رو که ما میچشیم همه بچشن. معتقدم هستیم اگر آدما سر کفر دارن، به غیر از اونایی که سردمدار کفرن، الباقی این شیرینی رو نچشیدن. خدا انشالله به ما توفیق بده بتونیم این شیرینی تو عالم پخش کنیم، که این موجب نزدیک شدن ظهور میشه، چون آدم ها رو آتشناک میکنه به دینداری حقیقی. انشالله همه این دعاها به احسن وجه محقق بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.